بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله على محمد وآله الطاهرين، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا القدس ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكرم ويرم به الشرف ويملأ به الأرض قسم بعدله ويمكن له وينجز به بعد المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. آیه 148 از سوره مبارکه اعراف. آیات مربوط به داستان حضرت موسی کریم علی نبی جناب آله و علیه السلام از سوره مبارکه اعراف مورد بحث بود. استفاده کردیم از آیات که حضرت موسی علیه السلام در دو مرحله درگیری داشت. یک مرحله با آل فرعون بود که در جو ظلم و ستم قرار گرفته بود، اون هم در نهایت درجه شدت ظلم به بنی اسرائیل که به فرموده قرآن یسومونهم سوء العذاب وذبهون ابناءهم و یستحیون نساءهم، پسرها را سربریدن، دخترها را زنده نگه داشتن و به استخدام در آوردن بلایی بود. ذالکم بلاء من ربکم عظیم، که حضرت موسی علیه السلام با زحمات فراوان طول سالهای متمادی توانست که بنی اسرائیل را از این جو ظلم بیرون بیاورد و از چنگال فرعون و آل فرعون نجاتشون بدهد و به عزت و سعادت و استقلال برساند. وقتی این مرحله تمام شد و بنی اسرائیل رسیدن به استقلالشون و عزت و شرف توحید، تازه میدان جهل پیش آمد و حضرت موسی علیه السلام گرفتار جهل مردم شد. از همون مردمی که با زحمات فراوان اونها را نجات داده بود گرفتار جهل اونها شد. لطماتی که از جهالت این مردم به موسی علیه السلام رسید دردناکتر بود از لطماتی که از فرعون و آل فرعون به او رسیده بود. از دست جهال ضربه ای خورد که از دست ظالم ها نخورده بود. ولذا قرآن صحنه های بروز جهل اونها را بیان می کند که چقدر دردناک بود برای پیغمبر بزرگوارشون. خوندیم که و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر فأتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لهم قالوا یا موسی اجعل لنا الها کما لهم آلهه، ما اینها را مورد لطف قرار دادیم، از دریا عبورشون دادیم و به سعادت رسوندیم. اینها همین که از دریا بیرون آمدن هنوز کف پایشون از تره آب دریا خوش نشده بود، هوس بت‌پرستی درشون به وجود آمد و رضا گفتن که به موسی علیه السلام برای ما هم یه الهی معبودی قرار بده، اونچنان که این گاوپرست ها معبود دارن. خب خیلی دردناک بود این حرف برای موسی علیه السلام. ولی زاو گفت انکم قوم تجهلون، شما مردمی هستید که هنوز در واده جهل دارید پیش می روید. این حرف برای انسان موحد برگرده به این که بت پرستی کند، این خیلی ذلت و انحطاطه. این یک صحنه بروز جهلشون بود که خدا را کنار زدن و بت را جای خدا نشوندن. این دردناکه برای پیغمبر بزرگوار. صحنه دومشان این بود که وقتی آمدن پای کوه که کلام خدا را بشنوند در پرتو نورانیت موسی علیه السلام، باز هم حرف جاهلانه ای زدن، گفتن ارنا الله جهرتن، ما باید خدا را ببینیم، آشکار را ببینیم، تا نبینیم باور نمی کنیم. این هم جهل دیگر. اینا نفهمیدن که آخه دیدن با چشم سر لازمه اش اینه که اون موجودی که دیده می شود در ظرف زمان بگنجد، در ظرف مکان بگنجد، تو ظرف زمان برود، تو ظرف مکان برود، باید پوشش رنگ و شکل به خود بگیره تا دیده شود. خب موجودی که به زمان محتاجه، به مکان محتاجه، به شکل و رنگ محتاجه، این که دیگه خدا نیست. این مقدار نفهمیدن که دیده شدن کمترین و پسترین درجه وجوده، نازلترین درجه هستی آن است که دیده می شود، چون در ظرف زمان و مکان می گنجد و رنگ و شکل به خود می گیره. این نازلترین درجه هستیه. اونی که در اعلا درجه وجود قرار گرفته و محیط بر زمان و مکان همه کائنات، این که معقول نیست که بیاد کوچک بشود، در محدودیت قرار بگیره. خب این هم صحنه دوم روز جهلشون. مرحله سوم که دیگه رسواتر بود، که همین آیه که خوندیم نشون میدهد، اینها از مرحله آرزو و تقاضا گذشتن به مرحله عمل رسیدن. یعنی اصلا بت‌پرستی کردند، بت پرستیدند. تا به حال میگفتن که ما یه بتی برای ما قرار بده، یا میگفتن ما خدا را ببینیم. حالا کاری کردن که موجودی را آوردن و به جای خدا نشوندن و او را پرستیدن. گوساله پرستی تحقق پیدا کرد که آیه میفرماید و اتخذ قوم موسی من بعده من حلیهم اجلا جسدا له خوار. گوساله ای را انتخاب کردن به عنوان معبود. اون هم وقتی بود که حضرت موسی علیه السلام برای میقات رفت. 30 روز فرمود نیستم و بعدش تمدید شد، از 30 گذشت و 40 شد. و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها بعشر فتم میقات ربه 40 لیله. همین که 30 گذشت، مردی بود در میان اینها به نام سامری. این آدم منافق بود، تظاهر به ایمان داشت ولی منافق بود، مرد ریاست طلبی بود، دنبال فرصتی میگشت که بتواند جمعیتی را جمع کند، به خودش به عنوان رئیس و فرمانده اونها بشود. از این فرصت استفاده کرد، دید که حضرت موسی رفته بود، طبق وعده ای که بود نیامده است، و کم کم شایع کرد در میان اینها که مرده، نیامده است یا تخلف وعده کرده. بعد گفت اونی که او میخواست از طرف او برای شما پیام بیاورد، من میتوانم برای شما درست کنم که در میان شما باشه، همونی که او میخواست به شما ارائه کند من درست میکنم. چون جهل مردم رو میدانست، نقطه ضعفی از اونها سراغ داشت، یعنی جاهلن، با اندک چیزی میشود گولشون زد. و هم دنیا دوستن، پول دوستن، مخصوصا طلا. طلا هم یه رنگ فریبنده ای دارد. به فرموده قرآن کریم در سوره بقره، انها بقرتون صفرا فاق اون لونها تسر ناظرین، رنگ زرد طلا خیلی مسرت آور است، نشاط آوره. این از این راه استفاده کرد. طلا آلاتی که در میان زنهای بنی اسرائیل بود، اون هم آریه گرفته بودن قبل از جریان غرق، از زنهای فرعون، آل فرعون آریه کرده بودن برای ایام عیدشون. تا غرق پیش آمد، جریان غرق، اونها رفتن و جواهراتشون تو دست اینها موند. سامری از این استفاده کرد، تمام این طلاها را جمع کرد، ذوب کرد و یک گوساله ای درست کرد، گوساله طلایی که رنگ زرد و فریبنده ای دارد، و کاری کرد که صدا هم ازش در آمد که خوار به فرموده قرآن، گفت که هازا اله کن و اله موسا. اون خدای موسا و خدای شما همینه که میخواست شما رو به او برسانه، من درست کردم. خب مردم جاهلم قبول کردن و به پرستیدن افتادن، دور این را کردن، چرخیدن، طواف کردن و سجده کردن. عجیب، 600 هزار نفر از اینها شدن گوساله پرست. 700 هزار نفر بودن جمعیتشون، 600 هزار نفر رفتن سراغ این گوساله. حضرت هارون برادر موسی علیه السلام که خلیفه اش بود در زمان غیابش، این هرچ فریاد کشید، لقد قال لهم هارون من قبل یا قوم انما فتنتم به و تبعونی و اطیع و امری، هرچ فریاد کشید با شما گول نخورید، این شیطان است و وسوسه شیطانیه، صحنه امتحانی پیش آمده برای شما، دنبال من باشید، از امر من اطاعت کنید. گوش نکردن، بلکه تهدید به قتل کردن. قالوا لن نبرح علیه عاکفین حتی یرجع الینا موسی، ممکن نیست، ما دست بر نخواهیم داشت از این معبودمون، بر دور او خواهیم چرخید، سر بر آستانش خواهیم نهاد تا موسی برگرده. دید تهدید به قتل شد، بخواد مبارزه کند در میانشون، چند نفری بیشتر اطرافش نیست، همه کشته می شدن و هیچ نفعی هم به حال آیین توحید ندارد. بخواد در میانشون بماند، موندنش تأیید حساب میشه، امضا حساب میشه. بخواد مبارزه کند، مقاومت کند، کشته می شود، نافعه به حال نیست. ناچار شد از میان جمعیت بیرون رفت، خودش با جمع قلیلی که اطرافش بودن از میان جمعیت رفتن. خب این جریان مون تا حضرت موسی علیه السلام برگشت. حالا قرآن کریم نقل می کند، واتخذ قوم موسی من بعده من حلیهم اجلا جسدا له خوار. این مردم بعد از رفتن موسی علیه السلام به میقات، از زیور آلاتشون اجل درست کردن. لانگه درست کننده یه نفر بود، سامری بود. اینجا قرآن به همه نسبت میده، برای اینکه راضی بودن، چون یه جمعیتی با او همراه بودن، جمعی هم راضی به کارش بودن، و لذا به همه نسبت میده. همه مردم شدن گوساله ساز، گوساله ساختن و معبود اتخاذ کردن. من رضی به عمل قومن فهو منهم، هر کسی که راضی به کار جمعی باشد از اونها حساب میشه. گوساله درست کننده یک نفر بود، ولی به همه نسبت میده. و اتخذ قوم موسی من بعده من حلیهم، از زیورآلات اونها عجل درست کردن، یعنی گوساله. ولی این گوساله زنده نبود، جسد بود. کلمه جسد آمده، چون جسد در قرآن هر دو که به کار رفته به معنای جسم بی روح به کار رفته. ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام ولقد فتنا سلیمان و القینا علی کرسیه جسدا. جسد یعنی جسم بی روح. این گوساله بی جان بود، اجلن جسدن له خوار، ولی خب صدا داشت، مانند صدای گاو گوساله ازش شنیده میشه. حالا چطور بود که این صدا داشت؟ آقای مفسرین مختلف نظر میدن. بعضی ها گفتن که علتش این بود، موقعی که بنی اسرائیل فرار کردن از دست فرعونیان و فرعون هم تعقیبشون کرد با لشکر خود، اینها رسیدن تا کنار دریا لشکر موسی علیه السلام. دیدن از جلو دریا از پشت سرم دشمن داره تعقیب میکند و وحشت اینا را گرفت که حالا ما گرفتار میشیم. اینجا بود خدا دستور داد به موسی علیه السلام که عصا بزن بر دریا، باز میشه جاده و راه میشود و پیش بروند. این کار را کردند، دریا باز شد، راه شد، افتادن توی این راه تا فرعون هم دنبالشون رسید. اونا که رسیدن خب ترس دارن که حالا بروند در بیاییم دریا اونطور گونه رفتن یا خیر. یک توقف کردن از رفتن، یه مقدار استنکاف شد تا فرشته از جانب خداوند، حالا جبرئیل یا غیر جبرئیل، مأمور شد که به عنوان یک اسب سواری، سوار بر اسب، مقابل این لشکر حرکت کنه. او بره تو این دریا، اینا هم تشویق بشن و دنبالش بیان تو دریا. که اونا هم آمدن داخل دریا شدن، آخرین نفر از بنی اسرائیل از اون طرف بیرون رفتن، آخرین نفر این هم داخل دریا شدن و آبها رو هم ریخته شد و اینا غرق شدن. اون موقعی که فرشته بر از سوار بود حرکت می کرد، گفتن که این سامری آدم تیزهوشی بود، متوجه شد، او را شناخت، بعد دید هر جایی که پای اسب او میاد اون خاک زنده میشه، اهتزاز پیدا میکنه. این فهمید از اون خاک زیر پای اسب جبرئیل علیه السلام مشتی برداشت، برای خودش ذخیره کرد که روزی که خاص به دردش بخوره. اون خاک پیشش بود تا وقتی که موسی علیه السلام رب برای میغار و گوساله که درست کرد طلایی، از اون خاک ریخت در داخل در جوف اون گوساله و این زنده شد و صدا کرد. بعد گفتن این بود علت این که گوساله خوار داشت و زنده شد، به خاطر این مشت خاکی بود که از زیر پای اسب جبرئیل سامری برداشته بود و در جوف او ریخت و او زنده شد. اینو گفتن، ولی خب بسیار بعید به نظر میرسه. حالا نمیدونم به روایتی هم استناد میدهن یا خیر، الان نظرم نیست. بفرضم باشه، خب معلوم نیست هر روایتی که نمیشه که تکیگاه باشه تا سندش متقن بشود، تا دلالتش متقن بشود. اگرم باشه مخالف ظاهر قرآن خواهد بود، برای اینکه ظاهر قرآن نشان میدهد که جسد این عجل جسد بود، زنده نبود. اگه اون باشه جرای خب زنده شده، اگر اون تفسیر رو بگیریم خب زنده شده، و حالی که قرآن میگه اجلن جسدن، جسد بود، این زنده نبود. و دیگر این که خیلی بعیده آیا آدم ناپاکی بتوانه فرشته شناس باشه. خب دیدن فرشته که ما کار هر کسی که نیست، که فرشته را انبیا و اولیا میبینن و میشناسن. یه آدم شیطان صفتی مثل سامری، خبیث، این تاریک دل، این چطور می شود که فرشته را ببیند و بشناسد؟ و تازه در اون قوغایی که دو تا لشکر دنبال هم هستن، هیاهو و قوغا، اون کی بتواند مجال پیدا کنه ببینه اسبش راه می رود و خاک زیر پا زنده می شود و اینه فرصتی می خواد در اون قوغای دو لشکر دنبال هم تعقیب می کنن. خیلی بعید آران هم از جهت ناپاکی او بتواند چشم فرشته بین و فرشته شناس داشته باشه و مجالی فرصتی پیدا کنه که دقیق بشه و پای اسب جبرئیل کجا میاد و چطور زنده میشه. اینا بعیده. و از همه مهمترین که این نمیشه بگیم خداوند حکیم به یک آدم مفسدی راه ازلال نشون بده، یک قدرتی به او بدهد، نیرو به او بدهد که او بتواند گوساله طلایی را زنده کند، مردم را گمراه کنند. خب این دادن خداوند نیروی ازلال به یک آدم مفسد، این هیچ قابل توجیه نیست، با حکمت او سازگار نیست. او که میخواد مردم را هدایت کند، به یک آدم مزلی قدرت بده، نیرو بدهد که او کار انبیا را انجام بده، چون زنده کردن مرده یک موجود بیجان کار انبیاست، کار حضرت عیساست، کار سامری نیست که او قدرت داده باشه این کار را بکنن. اون ازلاله. یعنی هیچ وقت خداوند نیروی ازلال به کسی نمیدهد که کاری معجزه آسا انجام بدهد کار انبیا را انجام بده و مردم را گمراه کنه. ولی از این سه جهت میشه گفت که این حرف درست نیست. یکی این که با کلمه جسد نمی سازد و دیگر با خبث طینت او سازگار نیست که بتواند فرشته شناس باشه، و دیگر اینکه نیروی اضلال خدا به کسی بدهد که او را مردم را گمراه کنن، این هم درست نیست. و لذا وجه دیگری گفتن راز این که خوار داشته، گفتن این آدم خب صنعتگر بوده قبلا هم، ولی ساخته نمودستم و اینها یا با کار با طلاب اینها رابطه داشته. این بود که این صنعتگر بوده ساخته این را، و بعد در داخل اون گوساله طلایی لوله های قرار داده تعریه کرده که وقتی در معرض باد قرار می داد، باد با فشار وارد می شد از اون لوله ها، از حلقومش که صدای شنیده می شد. مردم که آماده یه گمراه گندی، اول گفت این خدای شما یه صدا هم در آمده رو عجب بوده، گاف شده مثلا گوساله زنده شده. خبار از این جهت بوده، نه اینکه حالا یه کار معجزه آسا انجام داده باشد و زنده کرده باشه، این نی. بله یه لوله های در داخلش قرار داده، فشار باد بوده این صدا می بود. این خب به نظر مناسب تر میاد. به هر حال در خود قرآن که بیان نیامده راجع به خوار که چطور بوده. یه روایت معتبر متقنی هم که ما نداریم از معصوم صدورش مسلم باشه که نشون بده چه بوده. مفسرین نظری دادن و حالا نظر مفسرین هم که فقط از اینکه مفسر هستن که برای ما قابل استناد نیست، اینه که همونی که احتمال همه که باشه که خبار به این کیفیت بوده. خداوند هم ملامت میکنه اینها را. الم یرو انه لا یکلمهم، یعنی اینقدر فکر نداشتن، ندیدن، نفهمیدن آخه این چطور این کلامی نداره این معبود، این گوساله با این حرف نمیزنه. ولا یهدیهم سبیلا، و برنامه هدایت نشونشون نمیده. آخه معبود بیبو بی خاصیت که نمیشه که یک کلام داشته باشه، حالا یا معل واسطه یا بلا واسطه. خب پیغمبر زمانشون حضرت موسی علیه السلام کلام خدا رو میشنید و به مردم هم میرسون، حتی خود اونا رو برد جمعیتی را کلام خدا را شنیدن، و برنامه هدایت داشته، تورات داشته، الواح آسمانی داشته. خب این گوساله چه داشته؟ نه کلامی دارد، نه برنامه هدایتی میره، چطور معبودیه؟ نفهمیدن که این صلاحیت معبود شدن ندارد. الم یرو انه لا یکلمهم ولا یهدیهم سبیلا. و تازه اگر حالا برفرض که این صدا هم داشته باشه، حالا صدا خب میشه گوساله حسابی. دیگه گوساله که قابل پرستش نیست، حالا فرض بگیریم حالا بله صدا هم داره، صدا هم در میاد، خب میشه گاو، بگه گاو قابل پرستشه. گوساله در نفهمی ضرب المثله، بگیم فلان آدم بقدر یک گوساله نمیفهمه، حالا گوساله زنده هم هست میشه پرستش کرد که گوساله هست صدا داره مثلا، و پس حرف هم بزنه میشه انسان، بگه انسان قابل پرستشه، حالا هر کسی حرف میزنه. پس از همه جهت اینا جهل دارن. اینا یا جماد است، جماد که پرستش نمیشه، یا گوساله زنده است و پرستش نداره، یا انسان باشه فرد بفرمایید قابل پرستش نی. جهل چقدر باشه. الم یرو انه لا یکلمهم ولا یهدیهم سبیلا. اتخذو، چه باید کرد؟ با کمال تأسف، اتخذو و کانو ظالمین، این کار کردن. یعنی گوساله بی جایی را معبود قرار دادن و ظالم بودن، هم ظلم به حق کردن، هم ظلم به عقل کردن، هم ظلم به شرف انسانی کردن. به جای خدا معبود گوساله قرار دادن، این ظلم به حقه. ان الشرک لظلم عظیم، درباره خدا ظالم شدن، به جای او گوساله قرار دادن. ظلم به عقل کردن، عقل وقتی که به کار میفته بگه این درست نیست، یا جماده یا حیوانه یا انسانه، به هیچ وجه قابل پرستش نیست. و ظلم به شرف انسانی کردن، آخه انسانیت اشرف از این هست که در مقابل یک موجودی مثل خودش یا کمتر از خودش خاضع بشود. اتخذوه و کانو ظالمین، جهل دیگه. الجهل داون ایا، واقعا زهر اونچنان به مستهین به رجال بزرگ الهی صدمه زده که هیچ چیزی مادهی صدمه نزده، اون مقدار که زهر صدمه زده. و این جمعات داریم در بیان معصومین، الجهر لا فقر اشد من الجهر، لا مصیبت اعظم من الجهر، هیچ فقر و تهی دستی به قدر جهل نیست. آدم ممکنه فاقد پول باشه، فاقد مال و منال باشه، فاقد جاه باشه، اما فاقد عقل، فاقد علم، اون خیلی بدبختیه. فقر علمی و فقر عقلی بدترین فقر هاست. مصیبت زیاده در عالم، ولی هیچ مصیبتی بالاتر از جهل نیست. انسان جاهل مصیبت زده ایست که با هیچ چیزی جبران پذیر نیست. لا عدو اذر من الجهل، هیچ دشمنی زیان بارتر و زیان بخشتر از جهل نیست. الجهل دا اون ایا، یه درد عاجز کننده ایست، بزرگان آدم را عاجز کرده جهل مردم. حضرت نوح علیه السلام فریادش بلند شد، قال رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا فلم یزدهم دعایی الا فرارا، انی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانهم و استغشوا ثیابهم و اصروا و استکبروا استکبارا. خدای چه کنم از دست مردم، شب و روز فریاد کشیدم، از من فرار کردن، هر چه خواستم اونا رو به تو نزدیک کنم، سرشون رو به گریبانشون فرو بردن، انگوش ها در گوش ها نهادن، نخواستن حرف مرا بشنون، نخواستن چهره مرا ببینن. این جهله. جز این که اینا نابود بشون هیچ راه دیگه ندارد. حضرت امی علیه السلام در زمان حکومت خودش که مملکت پهناور اسلامی اون روز در سیطره حکومت او، در این حال اینقدر دلش به درد آمده از دست مردم که دست کمیل را گرفته، کمیل گفت دست من را گرفت در شب تاریک، از مسجد بیرون آوردم، از شهرم عبور کردیم تا بیابان، به بیابان که رسیدیم فتنفس از سعدا، آه پردردی، آه سردی از دل پردرد کشید و فرمود یا کمیل انها هنا لعلما جما لو اصبت له عمله. کمیل چه کنم، این دلم آکنده از قصه و اندوه هست، این سینه ام مملو و سرشار از علومه، ولی چه کنم، با کی حرف بزنم، کی هست تا حرف مرا بفهمد. گاه ناچار میان تو بیابان حفره می کنم، حرف خودم را تو چاه می گویم. جنگ جمل و صفین و نهروان را همه جهل مردم به وجود آورد. 4 سال خورده ایشان حکومت کرد، تمام این دوران به همین 3 جنگ داخلی تمام شد، جهل مردم. یک زن آشوبگر رو دورش گرفتن، با تحریف او جنگ جمل به وجود آمد، مثل کعبه دورش میچرخیدن، سرگین شترش رو برمی داشتن میبوئیدن، میگفتن که سرگین شتر ما مادر ما بوی مشک میده. عاقبت هم جنگ صفین به وجود آمد، قرآن ها رو هم بالای نیزه گرفتن، گفتن ما همه اهل قرآنیم، نزدیک و شکست بخوره معاویه، چرا با ما می جنگید؟ جهال دور علی علیه السلام جمع شدن، شمشیری بالای سرش کشیدن، گفتن ما با قرآن نمی جنگیم، چون مخوان ما را با قرآن به جنگ بیفکنی، ما جنگ نمی کنیم. هر چه فبود اینا توته است، اینها دارن شیطنت می کنن، حمله کنید، اعتنا نکنید، گوش نکردن. گفتن یا باید مالک برگرده از میدان جنگ یا تو رو می کشیم. خب ناچار به حکمیت مسئله منتهی شد. جهل مردم. از همون ها نهروانی ها درست شدن، مردم دیندار دین نشناس بودن، دیندار جاهل بودن، همون ها آقا رو کشتن، یعنی قربانی جهل مردم شد. قائله کربلا را کی وجود آورد؟ ما بیم حالا چند نفری در رأس بودن، پسر معاویه در شام بود، پسر زیاد در کوفه بود، پسر سعد در کربلا بود، همین 3 نفر اینا توانستن قائل به وجود بیاورن؟ ابدا. حالا برفرض همکارانش همفکرانش هم حساب کنیم، مجموعا 30 نفر نمیرسن، مجموعا 30 نفر نبودن امثال یزید و ابن زیاد که بخوان نقشه طرح کنن. اونی که این نقشه ها را پیاده کرد جهل مردم بود. اگر فرضاً خودشان 30 نفر بودن، جهال 30,000 نفر جمع شدن در کربلا کشتن امام حسین را. اونه که کشتن یزید و پسر زیاد و پسر زاد که نبودن، اونه که در رأس بودن طرح نقشه می کردن، اونه که پیاده کردن اون نقشه را جهال بودن. و رضا امام حسین می کشتن تقربن الالله، یتقربون به قتلهی الالله، می گفتن بکشین که بهش برویم. اگر کسی شمشیر نداشت با سنگ می زد که به ثواب برسه. یزید ستمگر را ولی امر مطاع دانستن، امام حسین را محدور الدم دانستن. او تاج سر باشه، امام حسین زیر سم اسبها لگدمال بشود. این جهل دیگه. اونی که به وجود آورد در تمام صحنه ها مفاسد اجتماعی غالبا جهال دارن پیاده می کنن. بله عوامل فساد از اقلیتن، یعنی همیشه کسانی بخواهند مردم را حرکت بدهند، بسیج کنند، حالا یا در راه صلاح یا در راه فساد، اونا انگوش شمارند. بسیار کمن افرادی که بتوانند حرکت بدهند توده مردم را. اما اونایی که دنبال رو هستند لبیک گویان فراوانند. اونایی که حرکت دهنده هستند انگوش شمارند. اونایی که متحرک میشوند و به راه میفتند یا به راه صلاح یا به راه فساد، اون دسته از مردمند. و رضا شیطان صفتها اندکن، حیوان صفتها زیادن. همدون رعا اتباع کل نائق یمیلون مع کل ریح. بله اونها اگر افتادن دنبال ارازل و اوباشی که نقشه های فساد طرح می کنن، خود طرح کننده ها بسیار کمن، در اقلیتن، اما اون نقشه ها را که تحقق می دهن پیاده می کنن، اینها اکثریت با اینها هست. مثل الجهل و داء ایا. حالا حضرت موسی علیه السلام گرفتار این جمعیت شد که این صحنه های بروز جهلشون رو قرآن نشون میده دیگه. حالا این کار رو کردن، بوساله پرستی کردن. فلما سقط فی ایدیهم، وقتی که در دستشون موند، این سقط فی ایدیهم، سقط هم قرائت شده، سقط فی ایدیهم درسته، سقط فی ایدیهم اینم درسته، تعبیر کناییه که ما هم تو خودمان میگیم که فران کار رو کرد رو دستش موند، یعنی متحیر موند، نادم شد، چه کند، متحیر بود. و رضا سقط فی ایدیهم، این گوساله پرستی شد، تو دستشون موند، چه کار بکنن، پشیمان شدن. حضرت موسی که برگشت توبیخشون کرد، دیدن کار بدی کردن. لما سقط فی ایدیهم و رأوا انهم قد ضلوا، فهمیدن که گمراه شدن. قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. در مقام استغفار برآمدند، در مقام استرحام برآمدند. ما کار بدی کردیم، اگر خدا ما را نیامرزد رحم نکند زیانکار خواهیم بود. ولی خب خیال کردن که با همین حرف درست میشه، یه چین گناه بزرگی مرتکب شده ام، به همین استغفار و استرحام کار تمام میشه. خیلی دنباله دارد، خیلی باید خرج بکنن تا بتوانن توبه واقعی کنن. این بود که حضرت موسی وقتی برگشت در میانشون، اول میفرماید که غضبان اسفا، ولما رجع موسی الی قومه غضبان اسفا. وقتی برگشت هم غضبان بود هم اسف بود، خشمگین بود و اندوهناک بود. معلوم میشه قبلا با خبر شده، قبل از اینکه بیاد به داخل جمعیت، در میواد با خبر شده. در سوره طه میخوانیم که بله با خبر شده بود. انا قصد قال انا قصد فتنا قومک من بعدک و ازلهم السامری. همونجا خدا بهش فرمود که در قیاب تو ما مردم را به امتحان کشیدیم و سامری گمراهشون کرده. ولی لذا خشمگین برگشت در میانشون. وقتی که برگشت، اول یه خطاب عتاب آمیزی به اینها کرد. قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، در غیاب من بد کاری کرده اید، بد جانشینی در باره من داشته اید، رعایت حق من و خدا نکرده اید. اعجلتم امر ربکم، شتاب زدگی کردید از این که دیدید من 30 روز بیشتر طول کشید و تمدید شد قیاب من. فکر نکردید فکر مصلحتی در کار بوده، تفحص کنید، تحقیق کنید، شتاب زدگی کردید، گوساله پرستی شد. به اسما خلفتمونی من بعدی اعجلتم امر ربکم، حالا چه کار بکنم؟ در مقابل این گناه بسیار بزرگی واقع شده، به صرف این که حالا فقط توبیخ کند و مثلا یا زندان کند کسانی را یا بکشد کسانی را، اینها درست نیست. ولذا لازم بود شدت عمل به خرج بده، یه جوری واکنش نشان بدهد که به کلی ریشه این فکر بود پرستی را در اعماق وجود مردم بسوزانه، که دیگه بعد از این چنین هوسی درشان پیدا نشود، سامری مانندی در میانشان به وجود نیاد و تبلیغ او در مردم اثر نکند. چه کار بکند؟ پنج عمل انجام داده به حسب ظاهر که ما نگاه میکنیم بیماری زننده به نظر میاد، ولی این پنج عمل لازم بود واکنش شدید نشان بده که به کلی دگرگون کنه افکار اینها را. اول که رسید القل الواح، این الواحی که گرفته بود از آسمان که الواح تورات بود، که قبلا خواندیم کتب نالهو ولفی الواح من کل شیء معجزة و تفصیلا، خب الواح از آسمان آمده مثل قرآن مثلا در دست ما، اگه کسی قرآن رو پرتش کنه پاره کنه چجوریه؟ خیلی زننده است. قرآن را آدم از چه ناراحتی پرت کند و پاره اش کند. حضرت موسی این کار را کرد، در نشان بدهد گناه خیلی بزرگ بوده، به جوری که برای تنبه دادن به عظمت اون گناه جا دارد کتاب آسمانی را پرتش کند، که وقتی پرت کرد شکست، الواح بود پرتش کرد و شکست. خب این به حسب زننده است، ولی برای نشان دادن عظمت گناهه، به قدری گناه بزرگه که قدر ناراحت شده کتاب آسمانی را پرتش میکنه. القل الواح، کمان که در جنگ صفین عرض شد که وقتی که قرآن ها را لشکر معاویه بالای نگیده زدن، خب مردم دیدن قرآنه، نمیشه با قرآن جنگید که، ولی فرمود حمله کنید، یعنی اعتنا به این نکن حمله کنید. خب حمله کنید معنیش این میشد که بزنه، اگر قرآن افتاد روی زمین و زیر سم اصفهان رفت باشه عیبی نداره، این برای به حضور زننده. ولی میخواست بگه که اینها میخوان با قرآن کتبی قرآن حقیقی را از بین ببرن، قرآن کتبی فدای قرآن حقیقی باید بشود، با قرآن حقیقی که علی علیه السلام میجنگن و قرآن کتبی را به مردم نشان میدهن، باید حمله کنید. این حمله کنید نفیزش همین میشد که قرآنها به زمین بیفته، عیبی نداره، یعنی گناه بزرگی دارن مرتکب میشن، در مقابل اون گناه بزرگ این مقدار زنندگی اشکالی نیست. القل الواح، این کار اولش بود. کار دوم حمله کرد به جناب هارون. خب خود هارون پیغمبر بزرگواره، مانند خود موسی علیه السلام، هر دو معصومن، او در غیاب حضرت موسی گناهی نکرده، کار خودش انجام داده، مبارزه کرده، ولی خب چون دید فایده نداره، یا کشته می شود یا امضا حساب میشه، رفت بیرون. ولی ذا حمله کرد به برادرش هارون، گرفت موی سر او را، موی ریش او را. حالا در اینجا ریش نیامده در سوره اعراف، ولی در سوره طه آمده، یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، که اونجا چسبیده بود هم ریش هارون را هم جلوی موی جلوی سرش را، این شدت غضب دیگه. فریاد کشید سر او، قال یا هارون ما منعک اذ رأیتهم زلوا الا تتبعنی افعصیت امری، هارون چرا وقتی دیدی اینها به گمراهی افتادن چرا دنبال من ما کار من نکردی، چرا مبارزه نکردی با اونها، نافرمانی کردی، افعصیت امری؟ معلوم خودش میدونه که اون نافرمان نیست، هر دو پیغمبر معصومه، بلکه تنبه بده به دیگران عظمت مطلب را بشناسن، عظمت این گناه را بشناسن، جوریست که حتی پیغمبر دیگر را مؤاخذه می کنن، وای به حال ما چه گناهی بزرگ مرتکب شده این که عمق جانشان دیگرگون میشه دیگه. گاهی اینجور میشه که آدم باید به قدری ناراحت میشه تو سر خودش میزنه، گاهی اینجور میشه وقتی یک کار بزرگی واقع شده یک کاری ازش بر نمیاد، با مشت تو سر خودش میزنه، یقه خودش رو پاره میکنه، ریش خودش رو میکنه برای شدت ناراحتی. حالا اینجا حضرت موسی نه این کار رو کرده، ولی تنبه دادن مردم به بزرگی این گناه پیغمبر دیگر را مؤاخذه میکند، ریش او را میگیره، موی سر او را میگیره، جلو میکشه، فریاد سرش میکشه، ولی تنبه دادن مردم به این عظمت گناهه. خب این دو کار، دو واکنش شدید، یکی کتاب آسمانی رو پرت کرده، یکی پیغمبر رو داره مؤاخذه می کند. بعد او هم جواب داد، عذرخواهی کرد، گفت یبن ام، ای پسر مادر، نگفت ای برادر، ولی هر دو برادر بودن با هم دیگه، برادر عبدینی هم بودن، از پدر مادر یکی بودن، نگفت یا اخا، یا یبن ابی مثلا، گفت یبن ام، ای پسر مادر، چون مادر کانون عواطف و رحمت مهربانی دیگه. رضا گفتن که دو برادری که از یک مادر هستن مهربانترن به هم، تا اون دو برادری که از پدر با هم یکی هستن از مادر یکی هم مهربانترن. اینجا هم چون کانون عواطف از مادر، او را به عنوان پسر مادر میخوانم، یعنی تو یک وارث اون مادر هستی در محبت، در لطف، عنایت، به من محبت کن، لطف کن. یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، ریشه را نگیر، بوی سر را نگیر، من ترسیدم اگر مقاومت کنم در مقابلشان، انی خشیتو ان تقول فرخت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، دیدم مقاومت کنم تفرقه ایجاد می شود، دو دستگی می شود، دشمن در کمینه برای از بین بردن اساس آیین توحید، دیدم فایده نداره، بخوام مبارزه کنم هم کشته می شود، هم دشمن خارجی استفاده می کند و اساس توحید از بین میره، و ترسیدم بیام برام مؤاخذه کنی، چرا این کارو کردی، چرا حرف من مراقبت نکردی و حفظ اتحاد نکردی، و علاوه کادو یخترونمی یبنم ان القوم استضعفونی، برای تحت فشار قرار دادن، ناتوانم کردن، خواستن مرا بکشن، کادو یخترونمی فلا تشبت گل اعدا، دیگه کاری نکن که دشمن شاد بشوم، دشمن شاد بشود که اینچنین با من مورد مؤاخذه قرار داده این را، ولا تجعل بی مع القوم الظالمین. خب اینجا هم که همه فهمیدن که حضرت هارون گناهی نداشته با این عذرش، و حضرت موسی این کار را کرده نشان بدهد که این گناه بت‌پرستی بزرگ گناهیه، جا دارد انسان تو سر خودش بزنه تا ترسه به این که سر برادر را بگیره، ریش او را بگیره و مؤاخذه کنه. این هم عمل سوم که انجام شد، که آیه داره که بله، و القل الواح و اخذ برأس اخیه، الواح آسمانی پرت شد و سر برادرش رو گرفت، یجر رو الی، کشید به سمت خودش، قال ابن ام، او در مقام اعتذار برآمد، ان القوم استضعفونی، مردم را تحت فشار قرار دادن، در ضعف ناتوانی هم قرار دادن، به کادو یقتلوننی، میخواستن بکشن مرا، فلا تشبت بیل اعدا، پس کاری نکن که دشمن شماتتم کند، ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، و مرا در زمره ستمگران قرار نده که مردم خیال کنن من در زمره ظالمین بودم که نسبت به وظائف بندگی عمل نکرده باشم، اینجور نبوده. خب حضرت موسی هم حسوس در میگه مردم هم نسبت برادرش اظهار محبت کرد، قال رب اغفر لی و لاخی، خدایا مرا و برادرم را بیامرز، و ادخلنا فی رحمتک و انت ارحم الراحمین. این دو تا واکنش شدید بود، یکی راجع به القل الواح بود، یکی هم گرفتن موی سر برادر او. بعدم سه فریده واکنش شدید دارد که حالا این دوباره برای بعد، که نسبت به سامری چه کرده، نسبت به اون گوساله چه کرده، و نسبت به مردم گوساله پر چه کار کرده، یعنی به این سادگی ولشان نکرده که همینقدر که شما گفتید ولی خدا ما رو بیامرزد استرحام کنید استغفار، این کافی نیست، دنباله دارد مطلب، و شدیدترین عمل درباره خود قوم بود. حالا این شدت عمل راجع به کتاب آسمانی بود، شدت عمل به هارون بود، یکی هم به خود سامری گوساله، بعدم به خود مردم که برای بعد میمانه. همه گاهی بعضی تعجب میکنن که چطور مسئله قدیر خم به اون سر و صدایی به وجود آمد ولی مردم منکر شدن. علی علیه السلام را که با اون سر و صدا در قصه قدیر خم منصوب کردن، عقب زدند و ابوبکر را آوردن. تعجب میکنن، بگیم خود قرآن تعجب از این بالاتر نشون میده. بنی اسرائیل بعد از اینکه به توحید آمده ان خدا پرست شده ان، کاری شد که رها کردن خدا را، گوساله را گرفتن به جای او. این تعجبی نداره که واقعا اگر قرآن نقل نکرده بود ما باورمون نمیشد، بگه میشد 700,000 نفر با اون همه گرفتاری ها و ارائه آیات و خوارق عادات و اینها بیان به مسیر توحید از چنگال فرعون رها بشوند، دوباره به بت پرستی برگردن، اون گوساله بپرستن. واقعا باورش نمیشد اگه قرآن نبود. و دیدیم شد دیگه این جریان، اتخذو و کانو ظالمی، این کار را کردن با ظلم و ستم. اونجا همین کار را کردن با ظلم و ستم. و اگه روشن بود مطلب، در این حال سامری آمد گوساله را نشون داد و مردم دنبالش رفتن، علی را رها کردن و دیگری را راه نشوندن. یه تعجبی نداره. و حالا اگر بنی اسرائیل حداقل 30 شب گذشت در غیاب موسی علیه السلام، بعد از 30 شب رفتن سراغ موسی، این امت که 3 روزم نگذشته بود از وفات پیغمبر اکرم رفتن سراغ موسی، 3 روزم نگذشته بود، هنوز جسد پیغمبر در زمین بود، بدن مطهر رسول اکرم هنوز غسل نداده، هنوز دفن نکرده، رو زمین مونده بود. اینا رفتن تو سقیفه بنی ساعده جمع شدن، برای خودشون تراشیدن، اتخذوه و کانو ظالمین، جمع شدن با مولا رو ببرن با او بیعت کنند. این چقدر ذلت برای امت، چقدر بدبختیه. یکی از اصحاب میگه من هیچ برای دفاع مدت عمرم به کسی دلم نسوخته بود اونجور که به حال علی دلم سوخت. دیدم جمع شده ان روباه صفتها شیر را به زنجیر کشیدن. اون مردی که میدانهای جنگ را با فریاد الله اکبرش میلرزانی، شمشیر آختب و عریانش تار و پود قلب شجاعهای عرب را از هم میگسیخت، حالا یک گله روباهان جمع شدند و او را به زنجیر کشیدند. لباس شجن کرده بودند زیر گلوش و پیچیده بودند به گردنش میکشیدند. حالا عبا بوده به گردنش پیچیدن، یا بند غلاف شمشیر بوده به گردنش پیچیدن، یا نمیدارم تناب بوده، هرچه بوده میکشیدن میبردن. خب اینا امتی بودن که نفهمیدن جهل تا این اندازه حاکم باشه. خب آقا دید چیکار کنه؟ بخواد که مبارزه کند، مقاومت کند، در به شمشیر ببره، جنگ داخلی شروع می شود و تفرقه و دشمن خارجی هم که در کمین روب شرقی، در کمین منافقین در داخل در کمین هست و حتما اساس اسلام منهدم می شه. بخواد جنگ به وجود بیاورد، دید خودش به طور رغبت برود بیعت کند که امضا حساب می شه، مانند همون هارون. دید بخواد تو مردم امضا حساب میشه، بخواد دیست مقاومت جنگ داخلی و قوقا میشه و فایده نداره. علی علیه السلام به همین مبتلا شد، دید مقاومت کند جنگ داخلی میشود و اساس اسلام در انهدامه. اگه بخواد برود بیعت کند که امضا حساب میشه، خیال میکنن که این حق بودن، باطل نبودن. هیچ چاره نیست، باید دیستد تا بیان جمع بشون با زور ببرنده. خودش نرود و جنگم نکند، دست به دست بگذارد، ببیند به همسر بزرگوارش اونچنان جسارت می شود، در این حال هیچی نگه، دست به دست بگذارد، جمع بشوند روباها و شغالها، شیر را به زنجیر بکشن ببرن. وقتی بردن تو مسجد، او هم بالای منبر نشسته، گفتن بیا بیعت کن. فرمود من بیعت نمی کنم با شما، شما باید با من بیعت کنید، من ولی یه امری هم که منصوب از قبل خدا و رسول هستم، شما باید با من بیعت کنی. من بیعت نمی کنم. گفتن باید بیعت کنی، شمشیرم باره سرش کشیدن، باید بیعت کنی. شما اگه بیعت نکنن چی می کنی؟ گفتن حتما تو رو می کشیم. بعد رو به آسمان که خدای تو شاهد باش با من چی می کنن. بعد عمر دست آقا را گرفت کشید که بیا بیعت کن. امام دست خودش بست، این انگوش‌ها را به هم وصل کرد که دستش باز نباشد که اینا بیعت حساب کنند. هر چی جمع شدن نتوانستن انگوش‌ها را از هم باز کنند. ناچار ابوبکر خودش دست آورد جلو، گذاشت روی دست مچ امیر علیه السلام و همینقدر بس مسح کرد روی این دست. آقا رو کرد به قبر پیغمبر اکرم، همین آیه را که هارون خوانده، یبن ام ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی، یعنی برادرم ای رسول مکرم ببین این مردم مرا تحت فشار قرار دادن و میخواهن مرا بکشن، و کادو یقتلوننی. صلى الله عليك يا مولانا يا امير المؤمنين، صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين. پروردگارا به حرمت امیر المؤمنین در فرج امام زمان تعجیل بفرما، گناهان ما را بیامرز، توفیق بندگی با خلوص نیت به همه ما عنایت بفرما، عواقب امور ما را خط به خیر بگردان. صلوات خط بفرمایید که استفاده کنیم.